بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنیم حلول ماه رجب رو و از خدا متعال میخواییم که هر آنچه که به اولیاش در ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان عنایت بکنه به همه ما هم عنایت کنه. موضوع بحث ما طبق اون چی که در از طرف دوستان اعلام شده بحث اخلاق مشاوره بود. منتها جلسه گذشته من توضیح خدمتتون عرض کردم که حالا این عنوان یه مقدار به اون بحثایی که ما میخواییم بدیم تقدیم کنیم خدمت آقایون یه مقدار تفاوت داره و انشالله عذر ما را میپذیرید که ما خودمون رو شایسته این عنوان و این بحث نمیدانیم. در جلسه گذشته تقدیم محضرتون شد که بالاخره به صورت طبیعی وقتی ما در حوزه رشته مشاور را انداختیم و قرار شده که مشاوره اسلامی ارائه بدیم، باید مباحثی که ارائه میدیم و مشاوره‌ای که ارائه میدیم منطبق بر آموزه‌های دینی باشه. برای اینکه این اتفاق بیفته عرض کردیم که یک سری صلاحیت‌های عمومی در ابعاد مختلف لازمه که ما بتوانیم مشاوره اسلامی رو ارائه بدیم، که این صلاحیت ها رو در سه تا حوزه مطرح کردیم. یک حوزه، حوزه علمی اعتقادی بود، حوزه باورها بود. دوم حوزه اخلاقی بود و سوم حوزه مهارت ها. در بخش اول که مهارت های صلاحیت های علمی و اعتقادی مطرح بود عرض کردیم که ما خودمون باید اعتقاداتمون، باورهامون مبتنی بر هستی شناسی و جهان بینی که قرآن داره ارائه میده باشه، که اگر اینطور بود بحثایی هم که میخوایم ارائه بدیم، مشورتایی هم که ارائه میدیم، خب طبیعتاً در همین مسیر واقعیت های هستی که هست قرار میگیره. اما اگر این نبود چه بسا ما به مردم نسخه هایی رو بدیم که این نسخه ها با نظام حاکم بر عالم هستی انطباق نداره، که حالا توضیحات جلسه گذشته عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. یک نمونه هم به عنوان مثال ذکر کردیم که این صلاحیت های علمی اعتقادی عرض کردیم یه بخشش در خدا باوری مسئله توحید که عرض کردیم اون مثلث رو، که اگر ما این مثلث رو در ذهنمون برای خودمون حل کنیم که نظام هستی در اختیار خداست و هیچ چیزی خارج از اراده و مشیت خدا امکان تحقق نداره، که اینو بهش میگیم توحید افعالی، از هم اول از دوران مدرسه هم درسش خوندیم. خب خدایی که ما میشناسیم این خصوصیت داره، یکی علم مطلقه، یکی قدرت مطلقه و سوم این که منزه از تمام ضعف‌ها و قصورها و فتورها. نتیجه این مثلث که علم و حکمت باشه، قدرت باشه و تنزه پروردگار متعال باشه، این میشه که هر آنچه که در عالم اتفاق میفته میفهمیم که باید اتفاق میفتده و غیر از این نباید میشده. خب این کلی در جهان بینی انسان تأثیر داره و نتیجه مشاوره که بخواد ارائه بده اثر داره، که حالا عرض میکنم، عذرخواهی میکنم از تکرار برای ورود و بس لازم بود. مسئله بعدی به نظر میرسه که ما سنن حاکم بر عالم هستی رو باید کاملا بهش اشراف داشته باشیم و مشاوره هایی که میدیم در مسیر همین سنت ها باشه، به خاطر اینکه خدا عالم رو با یه قواعدی اداره میکنه و وقتی ما میتونیم مشاورمون حلال مشکلات باشه که هم مسیر و هم جهت با این قواعد باشه. خب شما میبینید که بالاخره در عالم زندگی مادی دانشمندان میان ظرفیت های عالم ماده رو کشف میکنن و از اون ظرفیت ها استفاده میکنن، تسخیر میکنن. مثلا شما فرض کنید ظرفیت باد برای تولید برق، برای حرکت و امثال اینها مورد استفاده قرار میگیره، ظرفیت آب همینطور، ظرفیت جاذبه زمین همینطور. غیر از این قواعد که در عالم ماده حاکمه، در عالم باطن و متافیزیک هم قواعدی حاکمه و این قواعد رو قرآن در قالب سنت های الهی بیان کرده. اگر ما این قواعد رو بشناسیم، مثلا کشتی که شما گذاشتی روی مثلا فرض کنید روی آب راکت، این میخواد حرکت بکنه، این موتور محرکه میخواد. ولی وقتی شما جریان باد رو تشخیص دادی و بادبان درست کردی، از ظرفیت جاری عالم استفاده میکنی، کشتی حرکت میدی. اما اگر نه، شما خواستی خلاف جهت باد کش حرکت کشتی رو مدیریت کنی، او وقت هم باید با انرژی باد بجنگی و هم کشتی حرکت، دو برابر باید انرژی صرف کنی. یک کسی مثلا فرض کنید توی رودخانه ای به سمت جریان رودخانه اگر بخواد حرکت بکنه، همین که شما مثلا قایق رو رو رودخانه گذاشتی، خود این رودخانه شما رو میبره. اما بخواد خلاف جهت حرکت کنی، واقعا هم باید اون جریان رو بشکنی، هم به اندازه که باید حرکت کنی باید انرژی صرف کنی. این در عالم باطن هم، در عالم واقع و عالم متافیزیک هم همینطوره. خیلی اتفاقاتی در عالم میفته، این اتفاقات جریانات طبیعی داره برای تسخیر این انرژی ها و این قدرت ها. اینا رو ما اگر نشناسیم بهره نمیتونیم ببریم. حالا شاید مثلا کسی بگه اینجا ما بحثمون بحث مشاوره است، ولی خب مشاوره در این عالمی است که مقهور این قواعد هستیه، بخوایم نخوایم این قواعد حاکمه و خدا خواسته که حاکم باشه. ما اگر اینا رو بلد نباشیم در مشاوره نمیتونیم موفق باشیم و مسیر درست رو ارائه بدیم. من چند تا خب اینها، این که کلاس، این جلسه که محل کشف و استنباط و اجتهاد در این سنت ها نیست، فقط به عنوان مشت نمونه خروار من چند تا مورد رو نوشتم که اینها رو مرور کنیم ببینیم چقدر اثر داره. نکته اول اینه که ما باید این رو بپذیریم، دنیا محل آسایش نیست. اصلا خدا دنیا بر آسایش خلق نکرد. لذا اگر کسی در دنیا دنبال آسایش باشه، دنبال چیزی میگرد که نیست، همیشه هم ناراحت. مثلا شما فرض کنید با یه پیچی که مثلا فرض کنید که آچار مثلا فرض کنید 12 پیچ رو بازبسته میکنه، خب شما هی بخوای با آچار 20 پیچ رو بخوای باز، نمیشه، خود خسته کردی. با پیچ گوشتی هم نمیشونو باز کرد. چرا؟ چون اون پیچ گوشتی مال اون نیست. هر چیزی مال هر چی به درد همون میخوره. واقعیت رو باید شناخت و تشخیص داد و ازش تمکین کرد. یکیش همینه، دنیا جای آسایش نیست. در قرآن آیات متعددی هست که لقد خلقنا الانسان فی کبد، آیات متعددی در قرآن روایت هست که این واقعیت میخواد با ما بیان بکنه که دنیا، اصلا آمدیم دنیا برای دو تا مسئله. یک، ساخته بشیم از دنیا مزرعه الاخره، در مزرعه شما بذر رو میکاری، یه دونه بذر رشد میکنه یا درخت میشه یا بوته میشه و میوه های متعددی از جنس اون بذر میده. خدا میگه دنیا مزرعه آخرت، یعنی من بذر تو رو تو این کاشتم، تو این دنیا کاشتم بناس که رشد کنی و به محصول برسی و به ثمر برسی. خب هیچ کسی که مزرعه میره از مزرعه توقع مثلا فرض کنید که کافی شاپ و نمیدونم عرضم به حضورتون که استخر و سالن ورزشی و نمیدونم رستوران یا نداره. مزرعه محل کار معلومه. حالا یه کسی بیاد تو این مزرعه بگه آقا من دنبال راحتیم، هی باید با این مزرعه بجنگه، با رفیقش بجنگه، با دوستش بجنگه، اعصابش خرد بشه، به هم بریزه. اما اگه این واقعیت فهمید آقا اینجا مزرعه است، مزرعه اقتضاعات خودشو داره. یک، خدا دنیا رو خلق کرده برای اینکه با تو دنیا بیایم سیر کنیم و به کمال برسیم و سیر و کمال اقتضاش مشکلات گرفتاری است. دو، دنیا محل امتحانه، توی امتحانی حلوا پخش نمی‌کنن، تو امتحان سوال می‌پرسن، سوال استرس داره، زحمت داره، رنج داره، دردسر داره. پس آقا دنیا محل رنج و آلامه. من اینو بفهمم اینو و مخاطبیم بیاد پیش من بفهمم که آیا این دنبال آرامش سرابگونه از دنیاست که نیست، اینو بفهمم، خب من در هدایت این شخص کاملا خوشیارانه عمل میکنم و سعی میکنم اینو متوجهش کنم که دنیا جای ابتلا و گرفتاری است. شما اگه دنبال آسایش میگید اشتباهه، اینو خودم باید بفهمم که حالا آیات حالا جالبه، خیلی جالبه که در قرآن امتحانات اتفاقا با سختی ها و مشکلات نمیگه. خیلی جالب، آیه رو ببینید، آیه 168 سوره اعراف. من اینا رو خب خیلی به خاطر فرصت محدود فقط نمونه آوردم. و بلوناهم بالحسنات و السیئات، اتفاقا وقتی نعمت هستم امتحانه. یعنی وقتی نعمت خدا به آدم میده، راحتی رو میده، سلامتی به آدم میده، سلامتی نمیده که برو حالا که سالمی عیاشی کن، برو سالمی خوش پول داری برو کیف کن. نه، همین طور که فقیر در فقرش در حال امتحان دادنه، غنی هم در غناش در حال امتحان دادنه. اینجوری نیست که میگه حالا غنی هم به خدا، خدا با کار نداره، حالا هر وقت فقر اومد در حالی که خواهی امتحان بدیم. نه، اینجوری نیست. همین که مریض در مرضش در حال امتحان دادنه، سالم هم در سلامتش در حال امتحان دادنه. لذا دنیا ما هم خودمون رو باید بفهمیم، هم باید حالا شاید نشه به مخاطب این حرف زد، به مخاطب آیه قرآن بخونیم، یا من که شاید مخاطب بگه من مسجد که نیومدم، من اومدم مشاوره بگیرم، او نمیفهمه. ولی ما که میفهمیم که بابا مسجد و قرآن مال مسجد نیست، قرآن مال مسجد نیست، قرآن مال هستیه، ما غلط تلقی داریم و زندگیمون رو مبتنی بر این معارفی که قرآن آورده باید، لذا باید ببریم به اون سمت. یک از یکی سنت هایی که دنیا جای امتحان و ابتلاعات و مشکلات، لذا اگر کسی تو دنیا نمیخواد بپذیره که مشکلات هست، محکوم به برنج کشیدنه، محکوم بدبختی گرفتاری کشیدن. اما کسی که فهمید دنیا جای ابتلاعات گرفتاری است، حواسش رو جمع کنه، درست امتحان بده، در اون وجه آباد بشه، همینجا مش خوش میگذره. یعنی شما فرض کنید یه کسی که بهش میگن آ بیا کم کشاورز، کسی که کشاورزی میخواد بکنه، کی این کشاورز صبح با شلاق از خواب بلندش میکنه میبره سر مزرعه؟ کی حضور غیابش میکنه؟ کی درسش رو حذف میکنه؟ خودش صبح از خواب پا میشه میره بذرش رو میکاره، آب میده، ناراحت هم نیست، خوشحالم هست، میگه الحمدلله آب دادیم اومدیم، چون فهمیده این واقعیت. اینجا مال کشاورزیه. اگر کسی فهمید تو دنیا قراره که تلاش بکنه که سر سفره تلاشش بیاد بشینه، این آدم وقتی اینو فهمید، این آدم دیگه اونها رنج نمیبینه، اقتضای کار میبینه، قاعده کار میبینه. اون دانش آموزی که درس میخونه که امتحان ببینه، از درس خوندن رنج نمیبره. چرا؟ چون خودش در جریان رشدش قرار گرفته. اما اون دانش آموز که نه، اصلا براش مهم نیست درس خوندن، بله مدرسه رفتن براش دردسر، غایب نشدن دردسر، حذف درس اعصاب خردیه، برای چیه؟ برای اینکه واقعیت رو در جریانش قرار نگرفته. پس یکی از سنت‌های الهی که به نظر خیلی مهمه اینها، اینه که ما این مسئله برای اون حل بشه، دنیا محل آلام و گرفتاری و رنج هاست. هر کی میخواد بخواد، نمیخواد نخواد بخواد. عرض میکنم خودمون اینو، ما صلاحیت شخصی مشاور داریم بحث میکنیم، نه حرفایی که به مخاطب، اون تکنیک های خودشو لازم داره که شما بلدید. مسئله بعدی اینه که این گرفتاری ها و مصیبت ها، اینو جلسه گذشته عرض کردم، اشاره میکنم رد میشم، پژواک یا خطاهای خودمونه، یعنی یه بد کردیم، و ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یه اشتباهی کردیم. مثلا شما فرض کنید، مثلا فرض کنید بافتن رو مثال بزنید، فرش داریم میبافیم، دو لایه اشتباه بافتیم، خب میگن این دو لایه رو باز کن بشکاف از نو بکن، چون نمیشه، خراب میشه کار. خدا بارو برای مقصدی نشانه رفته، خلق کرده، اگر راه کج رفتیم باید بیاره تو راه. پس بخشش دوران محکومیت خداکاری خودمونه، گرفتاریه. بخش دومش عرض کردیم، خب اقتضا تربیت زحمت. شما وقتی کسی رو میبری دوره آموزش های نظامی ببینه که صلاحیت حضور در میدان جنگ رو پیدا کنه، باید زحمت بکشه. پس این مشکلات و مصیبت ها اقتضا طبیعیه، یا پژواک اشتباه خودمونه، یا اقتضا طبیعی روش تربیتی در عالم هست، که آیات مختلفی داره، نمیخوام عرض بکنم. نکته سوم به نظر خود من خیلی شیرینه و در مواقف مختلفی از زندگی واقعا به دردم خورده، اون اینه که خیلی وقتها به اون بحث قبلی مسئله توحید مرتبط میشه، خیلی وقتها آدم ها احساس میکنن که فراموش شدن، مورد قهر و غضب واقع شدن، از این رنج میبرن. طرف میگه خدا من فراموش کرده، خدا دیگه جواب من نمیده، خدا صدای من نمیشنوه، یا خدا دیگه عصبانی از من داره میزنه. به نظر من این تلقی یکی از منشأ مشکلات اساسیه. خدا نه کسی رو فراموش میکنه، نه عصبانی میشه و میزنه. خدا آنن فآنن، خدا حفظ کنه های قرائتیو، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. فرماید که فرمود رب شأن اساسی پروردگار متعال که عالم رو اداره میکنه، اداره مالکانه، هم قبلش الرحمن الرحیم هم بعدش، یعنی ربوبیت باید آمیخته با رحمت باشه. اصلا خدا هیچ کسو فراموش نکرده، اتفاقا آنن فآنن داره تربیت میکنه و با مهربانی هم داره تربیت میکنه. چکی هم که داره میزنه عصبانی نیست، میزنه میخواد بیاره تو خط، مثل پدری که عصبانی میگه هرچی با دومی این بچه رو میزنه لهش میکنه، خودشو میخواد خالی کنه. خدا که غضب نداره خودشو باید خالی کنه. یعنی آنن فآنن هر کاری که داره میکنه اون به قول امروز پروتکل تربیتی منو داره اجرا میکنه. لذا در همون لحظه ای که من دوران محکومیت از مشکلی دارم طی میکنم، در همون دوران در آغوش رحمت خدا هستم. خدا داره منو میاره تو خط، خدا داره منو تربیت میکنه، این سنت الهیه. لذا آدم ها خیلی وقت از این که احساس بکنن فراموش شدن، احساس بکنن که مورد غضب قرار گرفتن، رنج میبرن، اگه همون لحظه احساس کنه که خدا میبینه من افتادم تو چاه، خب منو میکشه بالا از چاه، درسته؟ حالا من به این ور اون ور مثلا فرض کنید چاه هم میخورم، بعدم زخم و زیری هم میشه، خدا که منو نمیزنه این ور اون ور، اقتضا کار خدا داره میره بالا. همین الان که من دارم این مشکل تحمل میکنم، این مشکل داره مشکل اساسی منو حل میکنه، داره منو تربیت میکنه. من به نظرم این با آدم یک انبساطی میده، یه نشاطی میده، چون اساس ترین کار شما تو مشاوره که من فکر میکنم اساس ترین کاری که آدما راضی کنید تو زندگی، اساسی ترین کارینه و اساسی ترین مشکلی آدم راضی نیستن از زندگی. حالا اونم عرض میکنم با سنت الهی، وقتی هم فهمید که آنن فآنن مش به شخصه، ریز به ریز، لحظه به لحظه مورد تفقد و مهربانی خداست، خدا داره همون لحظه داره تربیتش میکنه، آغوش محبت شکل اینجوری محبتش میکنه. اگرم این مادر برد بچه رو روی صندلی دندان پزشکی نشونده و داره دندونشو میکشه، نمیخواد حال این بچه رو بگیره که من بهت گفتم قند نخور، خوردی مسواک بزن، نزد دندون فاسد شده، حالتو میگیرم. نه، اینجوری نیست، همون لحظه مهربانیه. یه دفعه که یه وقتی ما والدمون همشیرمون برده بود دندون پزشکی، قدیمه امکانات اینجوری نبود که دندون همشیری ما رو داشتن میکشتن، داد زد و والدمون جو قش کرده بود. خب این نمیخواد حال بچه‌شو بگیره، واقعا میخواد مشکلش حل کنه. لذا آنن فآنن، لحظه به لحظه خدا میخواد مشکل انسان حل کنه. لذا این مشکلاتی که هست روی فراعرض میکنم، خیلی تأکید میکنم ها، چون رنج آدم ها خیلی وقتا از اینه که احساس میکنن فراموش شدن یا دارن تنبیه میشن. تنبیه معنی این که عصبانی شدن، دارن کتک میخورن، ولی همون لحظه متوجه باشه که این کتک نیست که بهش میزنن. خیلی عجیبه واقعا. حالا بعضی دوستان انتقاد کردن فلانی منبر میره، خب چیکار کنیم؟ حرفا معارف از این جنسه. دعای معارجه ببینید، یا من ارجول کل خیر، که من دیروز داشتم فکر میکرم خدا میداند، اصلا یه حالت غیر قابل وصفی داشتم در مورد حالا این نکته که فهمیده بودم که حالا یه سر جاش، و آمن و سخته و عند کل شر. یعنی چی؟ اینو من 10 سال دارم فکر میکنم روش، به هر که مثلم پرسیدم، از آقای مصباح پرسیدم، از آیت الله حاری پرسیدم، سال جوادی دادم، از بزرگان پرسیدم، از آیت الله خوشوقت پرسیدم، از خیلی بزرگان پرسیدم. آمن و سخته و عند کل شر یعنی چی؟ یعنی در هر شری که اتفاق میفته، من میبینم که خدا رو این که حال منو بخواد بگیره نیست، از سخطش ایمنم. به این رسیدم آخرش. شاید حالا لایه بهتر از اینم داشته باشه. آمن و سخته و عند کل شر یعنی این، یعنی خدایا در هر شری که داره اتفاق میفته، من میفهمم که تو نگفتی برو گم شو کار بهت ندارم، تو نگفتی که حالا میزنم حالتو میگیرم، نه، سخط نیست واقعا، همونجا مهربانیه، منتها اقتضاء مهربانی چه اینه که باید دندون بکشن، درد داره گرفت. بفرمایید.
شما فرمودید این مهربانی و رحمت پروردگار با حدودش چجوری قابل جمعه؟ مثلا سنگسار چجوری میتونه مهربانی پروردگار باشه مثلا؟
بله، خب بعضی از، حالا مشخصا بخوایم در مورد مصادیق وارد بشیم، خیلی شاید به تفصیل بکشه، خیلی از کفاره است، یعنی اون باعث میشه تکفیر بشه اون گناهش. کفاره دو جورن دیگه، بعضیش در قالب کفاره است، بعضیش در قالب حدود و دیات این هاست. وقتی شما مدیون کسی هستی، بدهکاری، ازت خسارت زمان رو میگیرن، این زمان رو نمیگیرن حالتو بگیرن، زمان رو میگیرن که ذمه تو بری کنن. یکیش خدا نکرده مثلا فرض کن شراب خورده، میخوان پاکش کنن. پاک کردن هم گذشته رو پاک میکنن، هم آینده رو به سمت مسئولیت میبرن. شلاق میزنن چوبه رو میخوره شلاق، من با غضب میزنم، خدا که با غضب جعل نکرده که. هم گذشته اینو پاک میکنه، هم آینده بهش معصومیت میده، دیگه از این غلطه نمیکنه. لذا همه اینها تو این پازلی که خدا طراحی کرده قابل فهمه. لذا نکته بعدی که آنن فآنن ما مورد توجه و عنایت خدا هستیم، آیه شریفه ما اسا، آیه 22 سوره مبارکه حدید، ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. اینجوری نیست که از دست ما در رفته فراموش شدید کاری بهتون نداریم، نه اتفاقا برنامه‌ریزی کردیم براتون. اون سرطانی که خدا نکرده خدا نصیب شیعه امیرالمومنین نکنه، پروتکل داره، میرن مثلا فرض کنید تزریق میکنن بهش مواد شیمیایی و اونا حالش نمیخوان بگیرن، اون طبق پروتکل دقیقاً بعد روزش ساعتش مراعات بشه. این چکی هم که من باید بخورم روزش ساعتش معلومه، حسابش هم معلومه. از رو فراموش عرض میکنم، این خیلی مهمه. اگر شما خودتون تعامل بفرمایید در مورد مصادیق مختلف، خیلی از مشکلات با این قاعده من خودم باید برام حل بشه. اگه خودم حل شد با آرامش وقت میتونم مراجعه مشاور مورد مشاور خودم بتونم به ساحل آرامش برسونم. مسئله بعدی آقایون، این خیلی مهمه، عرض میکنم اینا شما تو مواد بحثیتون هست، ما فقط به عنوان مشت و این جلسه سعی میکنیم این بحث دیگه جمع کنیم. بحث توجه به دارایی هاست. قرآن در توجه دادن به دارایی ها واقعا منحصر به فرد عمل کرد و عمده مشکل کار شماست، شما بیشتر از من بلدید. عمده مشکل انسان ها اینه که همین که عرض کردم احساس کنم مورد فراموش قرار گرفتن، هر احساس کنم ندارن، خلأ دارن، گرفتاری دارن، و این ندیدن ها باعث میشه که انسان اون آرامشی که تمام هدف شما بهش بیست باش مبارزه و از بین میبره. اگر انسان به داراییش توجه داشته باشه، این توجه به دارایی ها و اینکه این دارایی کسی به من داده و منعمی دارم و متوجه اون منعمه بشه و در نهایت این پروسه ختم به شکر بشه، سنت قرآنی رو محقق میکنه. لئن شکرتم لزیدنکم. بسیاری از مشکلات مردم با این سنت خدا میشه حل کرد و من خودم باید اینو بفهمم. خیلی از مشکلات دقیقاً به خاطر این پروسه که من دارم طی میکنم، به خاطر پروسه که دارم طی میکنم مسیر از کنم مشکل حل میشه. خب ولی این کفرتم این عذابی لشدید، طرف داره عذاب میکشه، چرا؟ چون شکر نمیکنه، شکر کنه عذاب برداشته میشه. که ما خودمون باید توجه به این حقیقت داشته میگه که سنت های الهیه آدم ها رو متوجه نعمت ها کردن، خود منم متوجه نعمت ها بشم و به آرامش برسم که خدا داره این همه نعمت به من داده. حالا اینو عرض کردم برای این که این قسمت بعدی و بیشتر، حالا آیه شریفه ببینید، مستهزه سوره مبارکه ابراهیم آیه 7، و اذ تأذن ربکم. حالا ما همیش میگیم لعن شکرم، اولش نمیخونیم، این اولش خیلی نکته داره. و اذ تأذن ربکم، خدا سنت ها رو بعضی ها رو نوشته، بعضی ها رو فریاد زده. و اذ تأذن ربکم یعنی خدا داره فریاد میکنه این سنت خودش رو، که لئن شکرتم لزیدن نکم و لئن کفرتم. کفر یعنی چی؟ کفر ماده کفر یعنی پوشاندن دیگه. اصلا کافر رو میگن کافرتون حق رو میپوشاند. کافر کسیست که نعمت پرده میندازه، نعمت رو نمیبینه. وقتی نعمت رو ندید، حالا هی ناراحتی که من چرا بدبختم بیچارم. و لئن کفرتم چه اتفاق؟ نعمت رو نمیگیره. این عذابیله، همون نعمت چه عذاب، همون نعمتی بدبختی و گرفتاری. نکته بعدی که سنت های الهی که به نظر من خیلی مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره اینه که خیلی وقتها ما بخوایم مشکلات آدم ها رو حل کنیم و مشکلات خودمون حل بشه، اینه که سیئات که فقط گناه نیست، سیئات بدی ها و مشکل چیزی که ما نمیپسندیم سیئه است برامون، این سیئات رو بخوایم باش مبارزه کنیم، خدا راه دیگه ای توصیه کرد. ما میریم زوم میکنیم رو اون سیئه، مثلا طرف یک کار بدی میکنه، مبتلا به اون کار بد، هی متمرکز میکنیم زیرش رو این کار بد که بذاره کنار. قرآن یه هفته میذاره، قرآن میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، آدما رو مشغول به خوبی ها کردن بدیاش از بین میبره. مثلا شما فرض کنید، حالا این یه تکنیکیه دیگه، کسانی که مبتلا به وسوسه های مختلفن، حالا مثلا تو سن نوجوانی وسوسه های جنسی و شهوانی اینها روشون مطرح میشه، یا مثلا بعضی وسوسه های فکری پیدا میکنن، مثلا میبینید که در مورد پیغمبر خود چه بد فکر میکنه، در مورد مثلا فرض کن حضرت ساره سلام الله علیها چه بد فکر میکنه، هی هم ناراحته، هی هم داره دعوا میکنه این فکر بدش. بزرگان گفتن تو شیوه روانشناسی شما هست، میگن آقا با اون مبارزه کنی محکم تر میشه، مبارزه نکن، شما ذهن تو مشغول چیز دیگه کن. این در خیلی چیزا هست، طرف گرفتار یه مثلا فرض کنید یه مشکلیه، خب خدا میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، وقتی اینو مشغول به کار خیر کردی، این سنت خداست دیگه. یعنی شما ببین مثلا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یه قاعده لا تنقض الیقین بشک رو گرفته، از توش یه جلد کتاب در آورده، بعد علما دیدن کمه 10 جلدش کردن ها، ولی ان الحسنات یذهبن السیئات ببین چقدر ظرفیت داره این آیه. این آیه به نظر من حالا اگه بخوایم آمار بگیریم باید بیشتر مطالعه کنیم، همینجوری آخوندی حرف بزنیم، 50% از مشکلات عالم رو حل میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. یه روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که این روایت به نظر من جز غرر روایات امیرالمؤمنینه و جز شاه کلیدهای حل مشکلات تو حوزه تربیتی که شما متکفلش هستید. فرمود اوزجر المسیئه به ثواب المحسن. شما میخوای آدم بد رو از بدی زجرش بنه، زجر در فارسی فرق داره، زجر یعنی منعش کن، امن المسیئه چجوری منعش کنم به ثواب المحسن، خوب و تشویقش کن. مثلا شما میبینی که طرف منظم نمیاد، اونی که منظم میاد بهش بگو آقا حسن خیلی خوب شما منظمی، تشویقش کن، تاییدش کن، جایزه بهش بده. این به مرور زمان آدم رو به سمت خیرات هدایت میکنه. این منطق این روایته، من به نظرم یک اشعارم داره این روایت. اون چیه؟ یه نفره این بدی داره، خوبی هم داره، شما میخوای جلو بدیشو بگیره، شما هر چی زوم کن رو بدیش بیشتر اون بدیشو مانور میده. ما یکی از اقواممون نوجوانی بود، خیلی شر بود، وقتی هم ساکت میشست دا یکی از اقوام میگفت که این نمیتونه ساکت، الان همه چیزو میریزه به هم، بعد پام شد اوزار میریخت به هم. بعد حالا این آدم یه وقتی شما زوم کن رو بدیش، یه وقتی است که زوم کن رو خوبیاش. من خودم از این تکنیک تبلیغ استفاده کردم. یه جوانی بود ما ایلام که رفت آمد داشتیم، این جوان واقعا همه چی میریخت به هم. مثلا میومد من اینجا منبر نشسته بودم، اونجا دراز میکشید، بعد مردم خواستن پاشون بکشنش، بعد اصلا میخواست لج مردم رو در بیاره. یعنی از اول توی فضایی رفته بود که مردم با هم لج افتاده بودن. آقا من دم اینو نمیشه کنترلش کرد که
بچه
نبود. نه بچه هم نبود، شاید 17-18 سالش بود، ولی مرخص بود دیگه مقدار. من پرسیدم از مثلا اقوامینا، مثلا گفتم چجوری اینا، گشتم یه خصوصیت ازش پیدا کردم که این مثلا خیلی مثلا نسبت مادرش تعصب داره. آقا هر جا اشتم گفتم این جوری نگاش نکنید، این نمیذاره مادرش دست به سیاه و سفید بزنه. خیلی آقا اینو هی تعریفش کردم، آقا دمی آشین جمع شد و خود جمع شد و نشست و با هدف شد و یه تکنیک از جور المسیعی آدم سیعه داره، حسنم داره. شما وقتی رو سیعش زوم کردی، فصل ممیز این آدم بدی معرفی کردی، خب میگم که آبروم رفت دیگه. اما اگر نه، شما از این آدم خوبی ها رو فریاد زدی، این آدم مشغول به خوبیاش میشه. این مدلول همین آیه شریف است، ان الحسنات یذهبن السیئات. یعنی آدم ها رو، من خودم تو این طلبه های حوزه خودمون که برشون الحمدلله به برکت توجهات حضرت و نفس و اخلاصی که حاجی صدیقی داره، اون دوران اول طلبه کشون رو میدیدی با الانش رو میبینی اصلا قابل مقایسه نیست. یکیشون مشخصا تو ذهنمه، سال 7-8 سال پیش، 8 سال پیش شاید طلبه مدرسه ما شده بود. آقا این همش افسرده و همش ناراحت، هر دفعه اومد پیش من گفتم آقا تو ببین چی داری، ببین مثلا شما موفقی، ببین رفیق تو رفته تو خیابون داره مزاحم ناموس مردم میشه، تو اینجا داری نماز میخونی، هی خوبیا رو گفت میگفتم، الان این یک ثبات و یک آرامشی داره تو شخصیتش. یعنی من احساس میکنم این سنت الهیه. من اگر من طلبه اینو بلد نباشم و برم هی دنبال کتاب‌های غربی یا برای حرفایی که اونا یاد گرفتن و بخشیدن واقعا بهش رسیدن، عقل اونی که او رسیده مال اون نیست، مال عقلی که خدا داده. خدا پیغمبر درونیش فعال کرده، دنبال پیغمبر درونیش که رفته چهار سیاد گرفته. اگر دنبال پیغمبر بیرونی هم میرفت ببین چی میشد. ما که الحمدلله پیغمبر بیرونی هم داریم، از پیغمبر درونی استفاده کنیم، اشکال نداره، کسی تخته نمیکنه اون حرفا رو. ولی اینا کیمیاهایی هستن که توی آیات روایات ما هستن. این سنت الهی من بفهمم که آقا حسنات سیئات میبره، لذا من میخوام کسی از سیئات بهش فاصلش بدم. مثلا فرض کنید بفرستید توی خیریه، کار خیریه‌ای بکنه، که الان اینا الان دیگه تو روانشناسی امروز خیلی رایجیه. بفرستید کار جهادی بکنه. خیلی از این خانواده‌ای که دست بچه‌هاشون گرفتار بودن، بدبخت شده بودن، حالا خیلی نه، حتی حال بعضیا بچه‌شون با اردوهای جهادی آشنا شده، اصلا متحول شده بچه‌شون. وقتی میره کار خیر، این آدم زندگیش که نگاه میکنه هیچ برگ برنده‌ای نه، هیچ موفقیت تو زندگیش نداره. بعد افسرده میشه، بعد وحشی میشه، ببخشید، بعد به همه ظلم میکنه، به پدر مادر ظلم میکنه. ولی این آدم میگه برگ برنده، بیا بریم اونجا، شما دو تا آجر رندگی بزن. میبینه پیرزنی که اونجا داشت میلرزید چون سقف خونش داشت چکه میکرد، رفت چکش برطرف کرد، اصلا میگه اش کیف میکنه، من چقدر خوب شد. اصلا حس میکنه یه آدم خوبی و مفیدی به درد میخوره. ان الحسنات، این آیه قرآن ما یاد داده خدا، ان الحسنات یذهبن السیئات. ما اگه توجه کنیم به این انرژی، این آیه، به این سنت الهی و مردم بفرستیم دنبال حسنات، جلوی خیلی سیئات هم میتونیم بگیریم. حالا بازم عرض میکنم، ما اینجا در مقام بفرمایید که در مقام بیان سنن الهی نیستیم، چون اصلا فرصت جلسه اختصار. غرض همینه که ما باید بیفتیم دنبال آیات روایات. شما تکنیک آیات گرفتید، کی از آیات، کی از روایات طبی حرف میفهمه؟ کسی که پزشکه، وگرنه من نگاهی چی نمیفهمم. کی از آیات فقهی استنباط میتونه بکنه؟ کسی که مجتهد فقیهه. کی از آیات اخلاقی عرفانی مطلب میفهمه؟ کسی که تو وادی تربیت داره دست و پا میزنه، تلاش خودشو میکشه، یه دفعه یه آیه بهش میدن اصلا احساس میکنه که اصلا درهای بسته روش باز کردن. هزار بارم اون آیه رو شنیدیم به دردمون نمیخورد. شما میتونید این آیات استخراج کنید از آیات قرآن. لذا هر کسی که تو وادی مشاوره است، به نظر من با این دید مشاوره ای باید بیفته تو قرآن قواسی کنه. بعد اگر تونست قواسی کنه، یه آیه ان الحسنات یذهبن السیئات بیا تبدیل کنه به یک مسلک درمانی، یه خدمتی کرده به روانشناسی، تونستید یه گرهی حل کنه، یه افقی جلوی این دانش باز کنه. پس خیلی مهمه با این سنت های الهی توجه کنیم. و دیگه دیر داره میشه، من یه سنت دیگه عرض بکنم که دیگه منبری بشه جلسه امروزمون، منبری بشه. ببینید قرآن اصلا، خدا رحمت کنه علامه طاهاتوی، میفرمود که سبک تربیتی قرآن، چون ما همه دعوام سر تربیت دیگه، ما میخوایم بشر مسیر تربیت طی کنه، و البته اینو حواسمون باشه، ما مربی نیستیم، تربیت بشر به عهده ما نیست، حل مشکلات بشر به عهده ما نیست، مشاور مشکلات کسی حل نمی کنه، فاعل مطلق و 100% فقط خداست ولا غیر در عالم، بقیه معدم. حالا این دیگه بحثای فلسفی عرفانی که خودتون باش آشنایی تو دیگه جسارت هست، من یه حرف ما معدم بقیه. اگر شما یه کسی اومده پیش شما میشستم مشورت میگیره از شما، چون از این سنت الهی که مراجعه کن برای درمان درد تلاش کن تبعیت کرده، این تبعیت از سنت الهی اینو در معرض حل مشکلش قرار میده، خود مشکلش حل کنه، و شما این دارید مشاوره میدید، موعدید، یعنی آیات روایات دارید بیان میکنید که این در معرض قرار گرفتن این مثلا فرض کنید جریان سنت الهی قرار بگیره. لذا اینا سنت های الهیه. حالا الان یکی از سنت های الهی که خدا تو قرآن داره معرفی میکنه، میگه همه کار منم، وقتی همه کار خداست، خدا میگه آقا خیلی از مشکلاتو من اگر بخوام حل بکنم با چی حل میکنم؟ ببخشید عذر میخوام دیگه، حالا اینجا منبریه دیگه، استغفار. استغفار یعنی چی؟ خود این که استغفار یعنی چی؟ ها دیگه خیلی منبرش نکنیم. خود این که استغفار یعنی چی؟ من به نظرم واقعا تأمل میخواد، میدونی معناشه ها، ولی حقیقتش درکن تأمل میخواد. استغفار یعنی این که من بدم، من بد کردم، من اشتباه کردم. شما این آیه شریفه ذکر یونسیه رو که اولیا خدا توصیه میکنند که میگن که اگر یک کسی مداومت داشته باشه پرده های ظلمت رو عبور میکنه، و وقتی استاد داشتیم آخر ریت فن محکم گفت یک کسی، محکم گفت کسی با شرایطش 40 روز اگر مداومت به ذکر یونسیه داشته باشه، ها فرمود که مراحلی از حجاب ظلمانی عبور میکنه. محکم گفت بدون تردید
که شرایط
همین حالا شرایط عرض کنم اون در جای خودش باید از اهلش رفت پرسید. ولی ذکر یونسیه چی میگه؟ میفرماید که حضرت یونس وقتی گرفتار شد ها چی گفت؟ ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب ببینید دو تا آیتی لا این دو پسند لا اله الا انت، خدای غیر از خدا نیست، یعنی همه عالم دست توئه. سبحانک تو منزهی، تو خطا نکردی، تو اشتباه نکردی. انی کنت من الظالمین، من بد کردم، بد دارم میبینم، درسته؟ در یه جای دیگه از این سه تا زوم میکنه رو نکته، یه روی نکته و میگه سر اینجاست. نمیگه لولا ان کان من المحللین، لولا ان کان من المقرین بان، مثلا بانی لولا من مثلا مقرر بانی ها بانهوز کان ظالمن، میگه لولا ان کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم الله اکبر للبس فی بطن الی یوم یبعثون. میگه اصلا سه ها در ذیل اون سید یونسی فرمود و کذالک ننجل مؤمنین، که مرحوم مولا حسین قلی همدانی از این فقره آیه استفاده که این سنت خداست، و کذالک ننجل مؤمنین، کسی که این مسیر رفت نجات پیدا میکنه. یعنی اونجا داره داستان یونس رو ذکر میکنه، شاید مال یونس بوده، تصریح میکنه و کذالک ننجل مؤمنین، این مسیر مسیر نجاته. جایدی لولا ان کان المسبحین، تسبیح، استغفار، پذیرفتن خطا، پذیرفتن اشتباه و اقرار به اشتباه، و در خانه خدا دست گدایی به عنوان که ببخش غلط کردم نفهمیدم، سر سنتی است که بسیار از مشکلات با این حل میشه. بسم الله بهجت، هر وقت من هم خودم کسانی پیششون برده بودم، هم شنیده بودم دوستان، و هر وقت میبینید پیش میگفتی یا فلانی مشکل داری، شون فرمود که ذکر شریح استغفار رو با اعتقاد اکثار به و استنادش به این روایت شریفه بود که فرماید که الا اخبار، اینا حرفای پیغمبر خداست، از باطن عالم داره خبر میده، خیلی باید در اون مهم باشه. الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، دائکم الذنوب و دوائکم استغفار. حالا شما قرآن ببینید عجیبه، خیلی چیزای گره زده به استغفار که خیلی عجیبه، که بعضی از این دستور عمل های رفع مشکلات استنباط کردن. مثلا ببین فرماید که فقلت استغفروا رب، سوره مبارکه هود آیه 10 11 12 فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. یعنی میفرماید که میخواد مشکل بارندگی حل بشه، حالا ببین چیا، حالا ما باشیم شاید واقعا نمیفهمیم، ولی خود داره سنتش بیان میکنه که بارندگی و قحطی به این مرتبط میشه. استغفار کنید یورسل السلام علیکم، اونم مدرارا و یمدت کن به اموال، مالتونم زیاد میکنه و بنین و فرزند. لذا بعضی از بزرگان برای فرزند داشتن ذکر استغفار رو میدن. همین آیت الله فیاضی خودمون مکرر به آدم به دوستانی این ذکر استغفار الله دادن و اونا بچه داشتن. تو مدرسه خودمون داریم نمونهشو، تو مدرسه خودم بعضی دوستان به بچه دار نمیشدن، از آقای فیاضی دستور عمل گرفتن، ایشون ذکر استغفار رو توصیه کردن و آقا طبق اون قاعده بچه دار شد که نمیشد. یا مثلا یه وقتی ما تو کربلا داشتیم میرفتیم، یکی از دوستان همین مدرسه بچه دار نمیشد، از آقای طباطبایی مدیر مدرسه شهید اینان با آقای بهادینی بود و از خوبانه، یه چیزایی خدا بهش عنایت کرده، از ایشون تو حرم امیرالمومنین پرسید، سوال کرد، ایشون فرمود که یه عدد خاصی گفت استغفرالله بگو. ایشون توی مسیر نجف و کربلا استغفار گفت، سالبت برای تشکر سالیان سال، همه کاری بچه داده میشد و سالبت برای تشکر سید الشهدا اومد در این کربلا. قرآن یا با عبدالله، قرآن نسخه عملی، یعنی بارندگی رفت به استغفار، فقر رفت به استغفار. حالا جالبه آیه دیگه آیه همین سوره مبارکه هود که اصلا احساس کنم در مورد استغفار خیلی مطالب داره. آیه 52 یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا یزدکم قوتن الی قوتکم یا خیلی جالب اینم آیه 3 همون سوره مبارکه هود ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ببینید یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى تا اجل مسمى که مرگتون باشه یمتعکم متاعا حسنا زندگی حسن بهتون میده. این سنت الهیه. خب من اگه سنت الهی بلد نباشم خب باید برم مثلا فرض کنید حالا یه جایی جواهرات غربی ها جای استفراغ های غربی ها رو باید بدم مردم بگم تناول کنید که مشکلتون حل بشه. من عرض میکنم من بی اعتقاد به این تکنیک های فنی که عقل بشر دانش بشر بهش رسیده نیستم ها، ولی شما ببینید این نسخه که قرآن داده اگر روش کار بشه به سبک اونا، الان امروزی ها میگن آه این همه غربی ها نشستن داروهای شیمیایی درست کردن، هزار تا بدبختی هم کنارش هست، بعضی از همین گل و گاو زبون و چی ما، این اگه کار بشه واقعا کار بشه نسخه های درمانی بدون مشکلی هم اینا قرض اینه که سنت رو ببخشید من عذرخواهی میکنم اگر رود درازی کردم اگر منبر ارائه کردم خدمت آقایون ببخشید من عرض بکنم سنت های الهی که در قرآن و در روایات ما منتشر شده این سنت های الهی ظرفیت هم حل مشکلات مراجعه کنندگان و من مشاور باید این صلاحیت داشته باشم که وقتی میتوانم مشاوری اسلامی بدم که از آموزهای اسلام خبر داشته باشم، وگرنه تابلو مشاور اسلامی زدن شاید یه جوری اغوا کردن دیگران باشه. راش چیه؟ راش هم قرآن در دستمون، توجه کنیم به این حقایق، همینا رو یاد بگیریم، همینا رو مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، وقت بگذاریم و از اون تکنیک ها استفاده کنیم، این معارف رو به کار بگیریم و بتوانیم مشاوره اسلام. پس عذرخواهی میکنم بخشی از تکنیک هایی که در بخش از صلاحیت هایی که مشاور باید داشته باشه مشاوره های علمی و اعتقادیه. من تأکید دارم میکنم اعتقادیش مهمه، چون اینها دانش بودنش مشکل حل نمیکنه. اون باور منه که مخاطب من ازش اثر میپذیره. من اگر باور کنم خدا هست، به قولی که اساتید میگفت که به قول آقای بهادین خدا هست، آقای بهادین خدا هستم میدید واقعا هست، ولی بعضی میگه خدا هستم حالش به هم میخوره. اون باور اون شخصه که اینقدر خود ساخته است و تخلق پیدا کرده رسیده، که اینی که رسیده با گفتگو در تمام وجودش به قول امام سجاد سلام الله علیه یشهد به ذالک لحمی و دمی و جسدی و عظمی، تمام وجود شهادت و مخالف تحت تاثیر شهادت این وجودش قرار بگیره. لذا بخشش بحثای توحیدیه، بخشی سنت‌های الهیه. و حالا این نکته دیگری هم غیر از سنت‌های الهی در بحث اعتقادات تو ذهنم است، شاید جلسه بعد بهمون بپردازیم، شاید عبور کنیم به بحث دیگه بپردازیم. خدا رو قسم می‌دیم به حرمت اهل بیت. آقای محمد شما نکته‌ای داشتید بخشید.
من همین جواب گرفتم.
خدا رو قسم بدیم به حرمت اولیاش، به حرمت ماه رجب که در روایت فرمودن که شهر عظیم، خدایی که برای هیچ چی ارزش قائل نیست، دنیا رو با این طول ارزش میگه متاع قلیل، ماه رجب شهر عظیم. که به فرمایش بعضی از بزرگان فرمود که ماه رجب، ماه شعبان رزق عمومیه، ماه رجب رزق خصوصیه. و وقتی آدم معلوم میشه که چقدر با خدا رابطش خوبی که تو ماه رجب بتونه با خدا اونس داشته باشه، قسم بدیم به حرمت اولیاش، هر آنچه که در ماه رجب به اولیاش عنایت میکنه از اونها، از اون تحفه ها و متاعها به ما هم عنایت کنه و تمام عوامل محرومیت و ممنوعیت ما این فیوزات رو از ما دور کنه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.